یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
حالی که رسیدیم به ساعت 10، شما شنونده برنامه 360 درجه هستید. در این فرصت
زمین 360 درجه، درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید و با ما در برنامه این نوبت زمین 360 درجه همراه شدید. ما در این برنامه به شکل تخصصی به حوزه محیط زیست میپردازیم و در برنامه گذشته بحث ما در مورد چالش‌های محیط زیست شهری بود. در برنامه گذشته به اتفاق آقای محمد حسین بازگیر، آقای عباس محمدی و آقای علی شهبازی به این نقطه رسیدیم که وقتی از محیط زیست شهری حرف می‌زنیم، دقیقاً از چه چیزهایی داریم صحبت می‌کنیم. چند المان مهم توی بحث‌ها و گفتار ما مطرح شد و رسیدیم به نقطه‌ای که در واقع یک سؤال کلیدی و اساسی مورد بحث قرار گرفت و اون هم این بود که در این فرایند و این فضا چه کسی باید آموزش بدهد، چه کسی باید آموزش بگیرد. همین بحث رو امروز هم میخواییم ادامه بدیم. آقای محمد حسین بازگیر، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان گرامی که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزار و ممنونم. آقای محمدی به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
درود بر شما و همه هموطنان سبزندیش.
سپاسگزارم. آقای محمدی، همین سوال رو اگر موافق باشید به عنوان مطلع بحث امروز آغاز بکنیم که چه کسی باید آموزش بگیرد، چه کسی باید آموزش بدهد.
خود موضوع آموزش البته چیز بسیار مهمیه. همه آمارها حاکی از اینه که سهم آموزش، سهم بودجه آموزش، آموزش محیط زیست بسیار بسیار ناچیزه در قیاس با بودجه هایی که برای کارهای دیگه تحت عنوان کار فرهنگی صرف میشه. در واقع نزدیک به هیچه اگه بخوایم مقایسه کنیم با نهادهای مختلفی که برای کارهای فرهنگی ظاهرا در ایران درست شده. در سالهای اخیر میتونم بگم که یک تحولات مثبتی البته رخ داده در همین صدا و سیما، در روزنامه‌ها، سایت‌های خبری و فعالیت سازمان‌های داوطلب و غیر دولتی. مجموعاً آموزش به یه حد اقلی از اون چی که لازمه رسیده. یعنی یه موقعی بود که در روزنامه ها و در وسایل مثلا نقلیه عمومی که میرفتیم مدی کلمه محیط زیست شنیده نمیشد. الان همه جا در این مورد صحبت هست، مردم کم و بیش آشنا هستن. من یه مقداری مسئله دارم با این قضیه که غالبا گفته میشه که مشکل ما مشکل آموزش هست. میخوام بگم مشکل ما بیشتر مسئله اعمال قانونه. این که مقررات و قوانینی که ما برای محیط زیست داریم و از جمله برای محیط زیست شهری اجرا نمیشه، اعمال نمیشه، و سردمدار این اجرا نشدن و اعمال نشدن هم خود مدیران و مسئولان هستن. یعنی در بسیاری از حوزه ها ما ببینیم که دستور عمل های مشخصی هست در جهت مثلا کاهش آلودگی هوا یا در جهت حفظ باغ‌های شهر یا در جهت حفاظت از محیط‌های کوهستانی اطراف شهرها، ولی اینا نادیده گرفته میشه و زیر پا گذاشته میشه. مشکل آموزش نیست، یا شاید میخوام بگم که مشکل اصلی ما آموزش نیست. مشکل این هستش که در بسیاری از موارد این کسانی که باید مقررات رو پیش ببرن خودشون در واقع زیر پا گذارندگان قوانین و مقررات هستن. در مورد همین حوزه شهر تهران اگه بخوایم صحبت بکنیم، ببینید ما یه تراز ارتفاعی داشتیم مثلا 40 سال پیش در بعضی از مناطق تهران تا ارتفاع 1400 متر، در مثلا منطقه یک تهران 1800 متر حد نهایی ساخت و ساز بوده. آیا مردم عادی که مثلا فرض بگیریم آموزش ندیدن آمدن ساخت و ساز کردن، یا دستگاه ها و نهادهای مختلف این کار کردن؟
اون مدیری که
مجوز این کار داده،
مجوز این کار رو داده، آموزش ندیده که نمیدونه چه بلایی داره میاره سر محیط زیست.
من جسارتا میخوام،
من دقیقا میخواستم به این نقطه برسم.
ببینید مسئله آموزش عرض کردم خیلی مهمه، ولی این نیست. یعنی بخش کوچکتری از ماجرا آموزشه. همه ما، من مثال اینجوری میزنم، همه ما میدونیم که دزدی چیز بدی، ولی اگر یه جایی امکان دست اندازی به مالی باشه که نظارت کافی بهش نیست، خیلی ها ممکن این کار بکنن. نمیگم همه یا اکثریت، ولی خیلی ها ممکن این کار بکنن. ما در قضیه محیط زیست اینو داریم که الان دست اندازی به ثروت های طبیعی، ثروت ها یا دارایی های عمومی منشأ ثروت و منفعت هست برای خیلی ها، و در درجه اول برای مسئولان و مدیران بالادستی، کسانی که قدرت اجرایی دارن. بعد نتیجه این میشه که به این محیط دست اندازی میکنن، نه اینکه اینا نمیدونن. این بحث آموزش تا جاییه که مثلا به منی که نمیدونم تفکیک چقدر برای مدیریت پسمان مؤثره، به من یاد بدن که آقا در خانه زباله ترتو توی سطح بری، زباله خشکتو توی کیسه جدا و اینو برسون به فلان جا. این آموزشه که منی که اطلاعات کافی ندارم باید ببینم، ولی اون کسی که نشسته اون بالا و میدونه که اگر در ارتفاع بالای 1800 متر در شهر تهران ساخت و ساز بشه، این رساندن آب به اونجا مشکله، مدیریتش در شرایط اضطراری مثلا زلزله یا آتش سوزی بی نهایت دشوار میشه، مصرف انرژی برای ساکنان شهر که بخوان به ارتفاع 1800 متر برسن خیلی بیشتره. اینا رو میدونه اون طرف، و این مقرراتی که 50 سال پیش وضع شد برای نقشه جامع شهر با اعتنایی به همه این مسائل بوده. آیا این مدیر آموزش ندیده؟ نه، آموزش دیده، مقررات هم جلوشه. مشکلات اجتماعی ما، قانونگریزی ها به جایی رسیده که یه عده افرادی، حالا به تعبیر بعضی دوستان مثلا میگن جدوبند هایی که حالا خود شما هم اشاره کردید در پشت پرده ها هست و اینها، باعث میشه که ما مشاهده میکنیم که مثلا در شهرهای بزرگ ساخت و ساز انان گسیخته میشه. بازم تکرار میکنم، مسئله آموزش خیلی مهمه برای بچه ها، برای دبیرستان، حتی دانشگاه و عموم مردم و البته مسئولان. و اینکه این ماجرا پایان ناپذیره، یعنی موضوعی نیست که ما یه جا بگیم خیلی خوب حالا آموزش ها دیگه کافیه. آموزش یه امر جاری در جامعه هست و مستمر باید هم باشه، ولی چیزی که حداقل الان میتونیم بگیم اینه که ما نیاز داریم به یک نظارت سخت گیرانه بر اعمال قانون و مقررات ناظر بر محیط زیست. این یه ضعف اساسی است که به نظر من باید جبران بشه.
متشکرم. در مورد این مسئله صحبت میکنیم. آقای هادی کیا دلیری هم به ما ملحق شدند، رئیس محترم دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. آقای کیا دلیری سلام، وقت علی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بندم از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جنابالی و مهمان بزرگوار، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. صحبت آقای محمدی رو شنیدید؟
بله بله، قسمت های صحبت ها رو شنیدم.
دیدگاه شما چیه در مورد این ماجرای آموزش؟
من هم موافق هستم، به خاطر اینکه من جوری دیگه این سوال رو مطرح میکنم یا نگاه میکنم، از این بابت که شما ببینید الان هم در بین مردم و هم در بین مسئولین ما اطلاعات محیط‌زیستی وجود داره، یعنی آموزش هم در واقع اطلاعات رو قراره که به مردم برسونه و به مسئولین برسونه. هممون میدونیم که چه تهدیدات محیط‌زیستی اطراف ما وجود داره، ولی سوالی که مطرح هست این هست که چرا علارغم این که ما با خبر هستیم بین اطلاعات رو داریم رفتار محیط‌زیستی نداریم؟ یعنی باید به این سوال پاسخ داد که من هم موافقم با جناب آقای دکتر محمدی که یکی از دلایلی که رفتار محیط‌زیستی نداریم به این خاطر است که ما بی اثر کردیم خیلی از روش‌های درمانی رو. بدین شکل فرض کنید من به مردم میگم که شما در شهر یا در یک منطقه زباله نریزید، ولی خود مسئولین میان زباله رو جمع میکنن به شکل افتضاحی در یه جای دیگه تلمبار میکنن. ما میگیم از تجاوز به فلان عرصه نشه یا مجوزی برای ساخت به مردم عادی نخواهیم داد، ولی این اتفاقات به شکل‌های دیگه در واقع میفته. وقتی اینها همخوانی نداشته باشه یا خود قانونگذار یا کسی که باید رعایت بکنه رعایت نمیکنه، ببینید یک تراژدی اتفاق میفته که اون وقت هم ملت هم مردم هم دولت شروع میکنن دست اندازی کردن برای منفعت بیشتر و هر کدوم فکر میکنن که اگه منفعت کمتری ببرن طرف مقابل منفعت بیشتری خواهد داشت. این رقابت شکل میگیره به خاطر اینکه داریم میبینیم مثلا شما الان ساخت و سازها رو میبینید، خب نمیتونید وقتی که خود قانونگذار یا خود متولی بیاد این اشتباه رو بکنه از مردم توقع داشته باشید که این اشتباه رو نکنه. خب اینها برمیخته است و الا اطلاعات محیط‌زیستی کاملا وجود داره، به نظر من آموزش وجود داره، هرچند اعتقاد دارم که این اطلاعاتمون هنوز تبدیل به آگاهی نشده، آگاهی نشده، چون اون بحث آگاهی موضوع دیگه است، به خاطر اینکه اگر آگاهی میشد ما الان تک تک افراد باید مسئولیت پذیر بودیم و اگر مسئولیت پذیر بودیم مطالبه گر درستی هم در واقع می بودیم. اینها هست که نمیشه اون انتظار داشت که در واقع یک بخشی قانون رعایت بکنه و بخش دیگه قانون رعایت نکنه.
آقای بازگیر.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم آقای کیا دلیری. استفاده کردیم هم از فرمایشات ایشون هم آقای محمدی عزیز. ببینید بخش مهمی از مسائلی که ما داریم در خصوص محیط زیست برمیگرده به سبک زندگی. اگر خیلی خلاصه بخوایم این رو توضیح بدیم این شکلی هستش که ردپای اکولوژیک ما در مجموع خیلی بیشتر از ظرفیت زیستی هستش که در اختیارمونه. تقریبا به قول من ردپامون 3 برابر ظرفیتمون هستش، یعنی برای اینکه همه نیازهای مردم این کشور تأمین بشود ما به مساحتی ارزم شما 3 برابر این کشور نیاز داریم و این یعنی به قول من ما هم داریم سهم نسل آینده رو و هم هر آنچه از نسل گذشته به جا مونده همه رو داریم مصرف میکنیم، همه رو داریم استفاده میکنیم.
این بحث تاباوری
بله تاثیر به سلسله خب میخوام بگم
زیستی رو شما دارید
میخوام بگم بخشی از این
تاباوری سرزمین
میخوام بگم بخشی از این تهدیدات برمیگرده به سبک زندگیامون. وقتی که سرانه مصرف آب در این کشور 3 برابر نرم دنیاست، وقتی که سرانه مصرف برق 3 برابره، سرانه مصرف بنزین 6 برابره، سرانه مصرف گاز ارزان شما 3 برابره و مسائل این شکلی، و در کنار اون ارزان شما همون جوری که قبلا هم عرض کردیم توسعه در هر شکلی یک فرایند برنامه محوری هستش، اجرای یک برنامه هم ارزان شما محور اصلیش انسانه و مشارکت انسانها. پس ما به آموزش در همه سطوح هم به صورت رسمی هم به صورت غیر رسمی شدیداً نیازمندیم. عرضم شما حالا این که کجا داره چه اتفاقی میفته، اون مسئولی که درست تصمیم نمیگیره علت اینه که آموزش رو ندیده. ببینید این که یه چیزی رو بدونیم کامل نیست داستان. شما میدونید آموزش حیطه‌های مختلفی داره. این که باورش کرده باشیم، این که همراه باشیم با اون تفکر، این که رفتارمون رو هم بر اساس اون به اصطلاح تفکر، اون باور ارزش شما تغییر بدیم، این دیگه غایت داستان آموزش باید به اینجا برسه. خب ما برای همه، من در پاسخ اون فرمایش اولیه حضرت عالی میگم، برای همه سطوح، برای کودکان و نوجوانان این مملکت که به قول معروف صاحبان اصلی ارزم بزرگ این سرزمین در آینده هستند، برای ارزم بزرگ شما زنان خانه‌دار، برای ارزم بزرگ شما روستاییان، برای مردم ساکن یک شهر، برای هر قشری از جامعه‌مون، برای مخاطب‌های مختلف به آموزش نیاز داریم. چون همه افراد، همه آحاد جامعه هم تأثیر گذارند بر محیط زیست و هم تأثیر پذیر هستند از محیط زیست، و پس باید بدونن دوستان از چه قرار هستش. من در اون برنامه گذشته یک اجمالی یک صحبتی کردم، گفتم آموزش مطلب تخصصیه، هر کسی نمیتونه آموزش بده. گاهی اوقات ممکنه یه کاری رو بخوای آموزش بدی بدترش کنی، اصلا یک به قول معروف تدافعی در برابرش ایجاد بکنی. هر قشر به اصطلاح یک شخص خاص، گروه خاص، یک به اصطلاح تیپ خاصی رو به نوعی الگوی خودش قرار میده. حرف یکی رو بده، اونی که فرض کنید همه کارش فقط ارزمش و ورزش هستش، خب چهرهای ورزشی و به قول معروف نفرات شاخصه در این حوزه رو،
گروه های مرجع،
بله، اون شکلی دنبال میکنه. اون یکی که فقط و فقط مثلا تنها فعالیت روزمرش اینه که ظهر و غروب یک مثلا نماز جماعتی تو مسجد محلشون میره پشت سر ارزان شما امام جماعت مسجدشون، خب حرف اونو گوش میده. ارزان شما اون یکی که مثلا فرض کنید دانش آموزه یا دانشجوی ما، ارزان شما داره آموزش رسمی میبینه. دستگاه‌های متخصصی تو این حوزه داریم، ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، ارزان شما صدا و سیما، به قول معروف سازمان‌های مختلفی که تو این داستان‌ها هستن، هر کدوم دارن کارهایی انجام میدن. در اون چیزی که به نام فرهنگ دارن ارزان شما تلاش میکنن که ساخته بشه، باید حفظ محیط زیست باشه.
خب
طبق قانون اساسی این مملکت،
بله،
اصل 50 قانون اساسی حفظ محیط زیست رو مختص یه گروه، یه شخص، یه داستان، یه مدیر، یه سازمان
نکرده،
همه آحاد جامعه،
بله،
وظیفه همگانیه. یعنی مسئولیت از هیچ کسی ساقط نشده، بس همه باید یاد بگیریم این رو انجامش بدیم.
حالا نکته چیه؟ اینو من به شدت با شما موافقم، اون مسئولیتی که بر عهده آموزش دهنده هست در ساحت باورپذیری آموزش نکته بسیار مهمی بود که شما اشاره کردین، ولی یه جاهایی هم یه اتفاقهایی میفته که مردم، آحاد مردم، توده مردم آمادگیش رو ندارن، یا حداقل اون قشری که مخاطب هستند آمادگی رو ندارن. بحث مثلا پت و حیوان خانگی یه چیزیه که توی چند سال گذشته در فرهنگ مردم، حالا میتونم بگم متوسط به بالا، خیلی باب شد
و چقدر داره آسیب میرسونه.
خیلی خیلی زیاد داره آسیب میرسونه.
من بیام توی کلامت با عرض پوزش،
خواهش میکنم.
ببینید یه گونه رو که جدا میکنیم از زیستگاهش، فقط اون گونه نیست که آسیب میبینه، زیستگاه هم آسیب میبینه. من مثال بزنم برای شما، در زاگرس ارزم بود شما درختان بسیاری، جنگل‌های بسیاری، آقای دکتر کیا دلیری خیلی بهتر از من میدونه که قربانی سید سنجاب دارن میشن. چرا؟ چون در یک گوشه‌هایی از مملکت، در یک بخش از مملکت، فرهنگ جدید این شده که مثلا سنجاب رو دوست دارن توی خونه به عنوان حیوان اهلی داشته باشن.
این اهلی هیچ وقت اهلی نخواهد شد.
روش گرفتن این ارزم شما کاملا ارزم شما آسیب رسانه به جنگل، و مجبورن قطع کنن، گاهی اوقات آتش بزنن، گاهی اوقات اقداماتی انجام میدن که اونجا رو به اصطلاح چیز انجام بدن. یا مثلا فرض کنید مار و لاک پشتی که از شمال میارن، یا سمندر لرستانی، یا گونه هایی که وارد میکنن، گونه آسیب میبینه، زیستگاه آسیب میبینه، انتقال بیماری های مشترک خاص هست.
اینها گونه های خیلی خاص هست آقای بازگیر. آقای محمدی شما به ما کمک بکنید.
خوش.
مثلا توی بحث سگ های ولگرد واقعا داریم دوچار معضل میشیم، واقعا داریم دوچار مشکل میشیم. بعد یک سری افراد به اسم دفاع از محیط زیست، دفاع از حیوانات، دارن یک سری خطاهای رو مرتکب میشن که نمیدونیم آقای محمدی باید چی کار بکنیم باشون.
حالا چون موضوع بحث ما آموزش بود، اتفاقا این هم هم به آموزش مربوطه و هم به خصوص حوزه شهری یا سکونتگاهی. موضوع نگهداری حیوان خانگی و حمایت از حیوانات سرگردان یا ولگرد که به هم پیوسته است، به عنوان یک معضل میشه بهش نگاه کرد.
شما توی این حوزه خیلی کار کردید.
بله، ببینید ما به خصوص در اطراف شهرها، روستاها، به طور کلی سکونتگاه‌ها، موضوع سگ‌های رها شده رو داریم. اینجا یه نقطه تلاقی هست که بین آموزش و اون مسئولیت پذیری مدیران ما بهش برخورد میکنیم که در هر دو سمت یک ضعف اساسی داریم. شما به نکته اشاره کردین که یه عده تحت عنوان دوستدار محیط زیست، هر دوستدار محیط زیستی حیوانات دوست داره، ولی غالبا این فراموش میشه که مثلا سگ یا گربه اینا حیوان خانگی هستن. یعنی در واقع ما در طبیعت چیزی به نام سگ یا گربه نداریم و این حیوانیست که ما از هزاران سال پیش اینو اهلی کردیم، به خودمون وابسته کردیم و اگر دوستدار واقعی این حیوان هستیم اینو باید در خانه یا در باغ و همیشه تحت کنترل خودمون نگه داریم، به خصوص سگ رو. حالا دو تا عامل باعث شده که ما در محیط‌های طبیعیمون با موزل سگ‌های رها شده روبرو هستیم. یک، نداشتن آموزش کافی و اینکه نمیدونیم فرق حیوان خانگی، حیوان دست آموز با حیات وحش هست. و موضوع دوم، رها شدگی مسئولیت از سمت مسئولان، از سمت مدیران. طرف آمده یه مدتی یک حیوان خانگی نگه داشته، بعد حالا یا حوصله‌اش سر رفته یا مشکلات ساختمان براش پیش اومده، همسایه‌ها آمدن گفتن شما چرا سگ میاری توی پارکینگ یا توی آپارتمان سر صدا میکنه، یا در همین قضیه کرونا که پیش اومد اوایل، خب خیلی از حتی محافل پزشکی معتبر میگفتن که ممکنه از طریق سگ و گربه هم کرونا منتقل شه،
یا مشکل مثلا مالی پیش بیاد نتونه تامین
نگهداری
کنه.
بعد اینا اومدن سگ رو رها کردن توی خیابان، یا مثلا چوپان‌های ما سگشون زایش میکنه، بعد توله ها رو رها میکنن توی کوه و کمر. این یه قسمت کاره که ناشی از ندیدن آموزش کافیه. یه قسمت دیگه اینه که مسئولان ما دستورالعمل‌های خیلی روشن و مشخصی داریم که اتفاقا با همکاری چند تا از انجمنها، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق حیوانات تصویب شده و در وزارت کشور این دستورالعمل مدیریت سگهای ولگرد وجود داره. مدیران عمل نمی کنن به این دستورالعمل، در مقابل یک عده‌ای که آمدن به غلط در محیط های عمومی مثل کوه، مثل محیط اطراف شهر یا داخل پارک های شهری به حیوانات غذا رسانی می کنن، آقایون در اعمال قانون قصور می کنن. در مقابل هیاهوی یه عده‌ای که خودشون رو جا زدن دوستدار حیوان، اینا کوتاه آمدن. این یک نمونه ایست از اونی که پیشتر عرض کردم که ما یک معضل بزرگی که در محیط زیستمون داریم، در واقع معضل اجتماعی، معضل فرهنگی، نه نداشتن آموزش. یعنی اون قانونی که باید اعمال بشه نمیشه، اون کسی که باید مجری قانون باشه درست اجرا نمی کنه، ناقص اجرا می کنه. و اون کسی هم که قانون گریزی میکنه در کشاکش این اوضاع احوال یاد میگیره که قانون دور بزنه. اصلا یک رویه متداول شده که ما در جامعه خیلی نمیشنویم، حتی در بین مسئولان و مدیران ارشد اونم میشنم که آقا ما فلان قانون یا مقررات دور زدیم. این مشکل، مشکل اجتماعی گاهی اوقات در واقع پهلو میزنه به مسائل سیاسی کشور. یعنی ما در ساختار سیاسیمون، در نظام حکمرانیمون باید یک تجدید نظرهایی بکنیم و این تجدید نظرها اساسی باید باشه که قانون برگرده به جایگاه خودش. و البته قانون باید طوری وضع شده باشه، مقررات باید به گونه‌ای تنظیم شده باشه که مورد قبول عام باشه، یعنی اکثریت مردم وجاهت اون قانون رو درک کرده باشن، لمس کرده باشن، قبول داشته باشن و در نتیجه اون وقت اون قانون یه قانون خوبه، مدیر خوبی هم اگه بالا سرش باشه این اجرا میکنه. ما در این قسمت هم ضعف اساسی.
من آیه کیا دلیری معتقدم که مثلا یه چیزایی، یه سری اتفاقها هست، اینه یه تکنولوژی جدید میمونه، وقتی وارد میشه باید پیوست نوع استفاده از اون رو هم در واقع وارد بکنیم. مثلا در مورد همین بحث سگ‌های ولگرد یا حیوانات خانگی و پت‌ها این اتفاق نیفتاده. ما 20 سال پیش اگر برگردیم می‌بینیم که در واقع خیلی از مردم پس می‌زدن این موضوع رو، ارتباط گرفتن با مثلا حیوانات رو، نگهداری از اونها رو. واقعا مثلا سگ موجودی بود که توی فضاهای روستایی، توی محیط‌های روستایی برای نگهبانی استفاده می‌شد، ولی کم کم تغییر شکل داد، تغییر ماهیت داد. این در شرایطیه که توی کشورهای توسعه یافته جهان هم میان این پیوست‌ها رو فراهم می‌کنن، این آموزش‌ها رو فراهم می‌کنن. یعنی اون بنده خدا روستایی که حالا نمیدونم چند وقت پیش بود، یک سال پیش بود، چقدر بود، یه ویدئویی منتشر شد که یه خانومی رفته بود و میگفتش که این سگ رو اگر میخوای بهت پس بدم باید مثلا شناسنامش رو به من نشون بدی. بعد اون میگه آقا من چوپونم. این بخشی از در واقع هویت اون شغل در واقع بودن همون سگه. اینها رو ما نیومدیم ایجاد بکنیم، زمیمه بکنیم. و به نظر میاد که سگ‌ها و گربه‌ها الان در ایران توی خوشبخت ترین دوران زندگی تاریخی خودشون، زیست تاریخی خودشون قرار دارن و اینها میبینیم تهش میشه 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه که منطقه کوهستانی منطقه سردی میشه، گله سگ‌ها مثلا حمله میکنه به کل و بز و میش و این اتفاق‌ها رو رقم میزنه.
من میتونم یه عرضی داشته باشم؟
حتما قربان.
عرض کنم که ببینید برای هر کار توسعه‌ای برای یک مملکت 3 تا عامل خیلی نقش دارن که همونطور که دوستانم فرمودن، یک بخش آموزش هست، بحث مشارکت مردم هست و یک بخش مهمتر سازمان دادن و نظم دادن به مسائل هست، سازماندهی.
که اجازه بدید من اسمش رو بذارم اجرای دقیق قانون.
دقیقاً اینو بود کنار هم دیگه باشه. ببین الان به عنوان مثال دارم میگم، حالا الان ما میگیم ما مصرف زیاد داریم، مصرف زیاد، نه، الان اگر شما منابع رو بررسی کنید، مردم آمریکا اگر مردم دنیا بخوان به مصرف سرانه مردم آمریکا برسن، باید 5 تا کره زمین داشته باشیم. مثلا 85% منابع جهان رو 19% مردم دنیا دارن مصرف میکنن. یعنی عملا اگه ما بخوایم قیاس، ما مردم ما در کف مصرف هستن در خیلی از موارد، ولی شاید تکنولوژی مناسبی در اختیارشون نذاشتیم که درست استفاده کنیم، بهره وری رو شاید بالا نبردیم. این دیگه تقصیر مردم الزاما نیست. دقت کردید؟ یک مردمی که مثلا آب نداره یا هوا آلوده داره، شما نمیتونید بگید خواست صرفه‌جویی بکنه، فرین همون کفش هم نداره. در خیلی از مناطق ایران ما داریم این رو میبینیم. این وظیفه دولت مردان هست که اینو سازماندهی بکنه، تکنولوژی های مناسب، و الا دنیا داره به این سمت میره و داره استفاده درست و بهره وری بالا داره. ما این بهره وری رو نداریم. یک در خصوص من مثال موردی فرمودید در مورد سگ ها، باید درست فرمودید. الان دیگه استفاده و کاربرد مثلا سگ یا حیوان خانگی به عنوان نگهداری از گله اینا نیست، دنیا تغییر کرده، نگاه ها تغییر کرده، نیازهای انسان ها تغییر کرده، اصلا به لحاظ روانی و جامعه انسان همه تغییر کردن، خیلی چیزا تغییر کرده دیگه. دنیا اومده اینو سامان داده. الان شما در تمام کشورهای خارج